است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را من سلطان محمد سرور تقدیم می کنم. در حالی که قرار است رئیس جمهور کرزی امروز با هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان ملاقات کند، ستاد انتخاباتی اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله تهدید می کند اگر در پروسه ابطال آرا خواسته هایشان مد نظر گرفته نشود، سر از فردا از روند انتخابات خارج می شوند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های مجله خبری شام امروز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد جعفر احمدی.
تیم اصلاحات و همگرایی از احتمال تحریم روند انتخابات هشدار داد. رئیس جمهور افغانستان تا لحظات دیگر با هر دو نامزد ریاست جمهوری این کشور دیدار می کند و رؤسای جمهور اوکراین و روسیه دستان یکدیگر را فشردند. سلام، شام شما بخیر. تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان هشدار داد که اگر تقاضاهای این تیم در پروسه ابطال آرا پذیرفته نشود، سر از فردا این پروسه را ترک می کنند. فضل احمد معنوی، یک عضو این تیم، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که کمیسیون انتخابات آرای برخی از محلات را که باید باطل می ساخت باطل نکرده است.
تا فردا صبح همه این خواستای معقول ما اگر قبول شد و طور مطلق ما این برنامه پروسه را ادامه میتیم، در نتیجهش هر چیزی که نتیجهش بود با ما قابل قبول خواهد بود، اما اگر این خواستای قبول نشد ما پروسه را خاتمه یافته اعلان میکنیم.
نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در پاسخ میگوید که تیم اصلاحات و همگرایی شکایت های خود را با کمیسیون و سازمان ملل در میان بگذارد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. رئیس جمهور افغانستان قرار است تا لحظات دیگر با هر دو نامزد ریاست جمهوری این کشور دیدار کند. طاهر زهیر، یک عضو تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی، میگوید که یکی از اهداف این دیدار توافق روی تاریخ برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید است.
ما امیدوار هستیم که تاریخ قطعی مراسم تحلیف شامگاه امروز مشخص شد.
رئیس جمهور کرزی در آغاز این هفته گفت که 11 سنبله یا 2 سپتامبر برای مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید در نظر گرفته شده و تمدید شدنی نیست. مقامات ولایت فرا میگویند که طالبان ملا امام یک مسجد را امروز در ولسوالی بالا بلوک این ولایت سر بریدند. جواد افغان، سخنگوی والی فرا، برادیو آزادی گفت که محمد فاروق به خاطر همکاری با دولت سر بریده شد. رئیس جمهور اوکراین میگوید که مذاکرات او با همتای روسیه و رهبران اتحادیه اروپا سرنوشت جهان و اروپا را تعیین میکند. پترو پروشنکو این سخنان را امروز در آغاز مذاکرات چندین جانبه در شهر منسک بلاروس ابراز کرد. رؤسای جمهور اوکراین و روسیه همچنان دستان یکدیگر را فشردند. پروشنکو افزود که در تلاش دست یافتن به یک توافق سیاسی است. به گفته او، توقف ارسال اسلحه به جدایی طلبان در جنوب شرق اوکراین راه را برای تامین صلح در شرق اوکراین باز خواهد کرد. او افزود: من صادقانه امیدوار هستم که نتیجه ملاقات امروز، که فکر می کنم یگانه ملاقات نه بلکه نخستین خواهد بود، صلح باشد. پاکستان یک کمپاین تازه ضد بیماری پولیو را راه اندازی کرده است. بر اساس این برنامه بیش از 700 هزار کودک در مناطق قبایلی ناامن پاکستان واکسین می شوند. این کمپاین 4 روزه در 7 منطقه قبایلی دیروز آغاز شد. شمار تلفات انفجار یک بم در بغداد به 11 تن رسید. حدود 20 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس گفت که این انفجار اوایل صبح امروز در یک 4 راه مزدحم منطقه عمدتاً شیعه نشین جدیده رخ داد. و 2 آسمان خراش در شهر غزه توسط بمب‌های اسرائیل منهدم شدند. این رویداد در حال صورت می‌گیرد که عملات راکتی از خاک فلسطین بالای اسرائیل ادامه دارد. مردم از این 2 ساختمان 15 و 16 طبقه‌ای امروز فرار کردند. اسرائیل پیش از حمله بالای این ساختمان‌ها به مردم هشدار داده بود. مقام‌های اسرائیل گفتند که شورشیان در این ساختمان‌ها دفاتر داشتند. مقام‌ها در فلسطین می‌گویند که 2 تن کشته شدند و حدود 25 نفر دیگر زخم برداشتند. با گفته مقام‌ها این افراد در جریان 15 حمله هوایی اسرائیل کشته و زخمی شدند. در این حملات از طیاره‌های بی پیلوت نیز استفاده شده است. پایان خبرها.
ساعت 6:35 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که قرار است رئیس جمهور کرزی شام امروز با هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان ملاقات کند، ستاد اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله هشدار می‌دهد که اگر در پروسه ابطال آرا خواسته های آنها مد نظر گرفته نشود، سر از فردا از روند انتخابات خارج می‌شوند.
من امروز مسئولانه به حضور ملت شریف افغانستان اعلام می‌کنم، اگر تا فردا صبح همه این خواستای مقبول ما که هیچ کدام از این اضافه گویی، اضافه خواهی، اضافه ستانی نیست.
در این حال یوناما یادافتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل میگوید این سازمان و ناظران داخلی و بین المللی اشتراکشان را در این پروسه افزایش خواهند داد تا تداوم اعتبار آن تضمین شود. مسابقات تورنمنت 20 اوره کرکت امروز در کابل آغاز شد. گزارش های هم از اوضاع پاکستان، شرق میانه و اوکراین خواهیم داشت. با ما باشید. اعضای تیم اصلاحات و همگرایی می گویند اگر تقاضای این تیم در پروسه ابطال آرا تطبیق نشود، سر از فردا این پروسه را خاتمه داده و در آن شرکت نمی کنند. اعضای این تیم امروز تا یک نشست خبری در کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که 5 مورد پیشنهاد شده از سوی این تیم در تطبیق پروسه ابطال آرا در نظر گرفته نشده و لایحه تطبیق ابطال آرا خلاف خواست این تیم تطبیق شده است. اما مقامات کمیسیون مستقل انتخابات از تیم اصلاحات و همگرایی می خواهند تا شکایات و پیشنهاداتشان را با مقامات این کمیسیون و سازمان ملل متحد مطرح سازند و این پروسه را ادامه بدهند. روبین احمدی با تفصیل بیشتر.
محفوظ نبودن کتابچه های رای دهندگان، یک جا بودن آرای چند محل، عدم بازرسی از محلات ناامن، نشانه های مشابه در آرا و قاط نبودن برگه های رای از مواردی هستند که تیم اصلاحات و همگرایی می گوید که باید با آن رسیدگی صورت گیرد. فضل احمد معنوی، عضو تکنیکی تیم اصلاحات و همگرایی، روز سه‌شنبه تا یک نشست خبری در کابل هشدار داد که اگر به این خواستهای آنان توجه صورت نگیرد، پروسه تفتیش و ابطال آرا را ترک خواهند کرد.
من امروز مسئولانه به حضور ملت شریف افغانستان اعلام میکنم، اگر تا فردا صبح همه این خواستهای معقول ما که هیچ کدام از این اضافه گویی، اضافه خواهی، اضافه ستانی نیست، اگر قبول شد و طور مطلق ما این برنامه پروسه را ادامه میدیم، در نتیجهش هر چیزی که نتیجهش بود با ما قابل قبول خواهد بود. اما اگر اینی میخواستان قبول نشد، ما پروسه را خاتمه یافته اعلان میکنیم، دیگه با این پروسه ادامه نمیدیم.
فضل احمد معنوی لایحه ابطال آرا را مسخره خوانده و گفت مسئولیت پیامدهای این تصمیم تیم اصلاحات و همگرایی به دوش کسانی خواهد بود که به گفته او خواستهای آنان را نپذیرفتند. او میگوید در اولین نشست علنی کمیسیون مستقل انتخابات آرای محلاتی که باید باطل اعلام میشد باطل نگردیده است. اما تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف‌غنی احمدزی در صحبت با رادیو زودی این سخنان آقای معنوی را اظهارات شخصی او خوانده است. از این تیم میگویند این سخنان از آدرس تیم اصلاحات و همگرایی نبوده و برای آنان قابل نگرانی نیست. در این حال مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند فیصله های این کمیسیون بر اساس لایحه‌ای که از سوی هر دو کاندید پذیرفته شده صورت گرفته است. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، به روز سه‌شنبه گفت تیم اصلاحات و همگرایی باید مشکلات و پیشنهاداتشان را با هیئت رهبری این کمیسیون و نمایندگان سازمان ملل متحد در جریان بگذارند و این پروسه را تا آخر دنبال کنند.
ما این فرصت را باشان فراهم کردیم، هر مشکلی که دارند، هر شکایتی که دارند، هر شکوه‌ای که دارند و هر گونه پیشنهادی که دارند، امرای کمیسیون مستقل انتخابات جامعه ملل متحد که در جلسه شرکت میکنه مطرح کنه.
با گفته آقای نور قبلا توافق شده است که اگر یکی از دو کاندید روند تفتیش آرا را ترک کند، این پروسه با حضور سازمان ملل و ناظرین بین المللی ادامه می‌یابد و نتیجه آن اعلام می‌شود. این در حالی است که اخیراً رئیس جمهور کرزی تأکید کرده است که پروسه تفتیش آرا باید خاتمه یابد و مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان به تاریخ 11 ماه سنبله برگزار شود. در این حال منشی عمومی ناتو گفته است که پروسه تفتیش آرا باید تا پایان ماه روان میلادی خاتمه یابد و رئیس جمهور جدید افغانستان در اجلاس سران ناتو که در شهر ویلز بریتانیا برگزار می شود شرکت کند.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم روبین احمدی شنیدید که ستاد انتخاباتی اصلاحات و همگرایی تهدید کرده است که اگر خواسته هایشان در روند ابطال آرا مد نظر گرفته نشود از پروسه انتخابات خارج می شوند. در این حال یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل در تازه ترین اعلامیه خود نوشته است که هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان هم در 21 سرطان و هم در 17 اسد به گونه واضح تعهد کردند که نتیجه تفتیش آرا را میپذیرند. در اعلامیه آمده است که اکنون اگر یکی از کمپاین‌های انتخاباتی نخواهد که در انجام این پروسه بزرگ اشتراک کند، سازمان ملل متحد و ناظران داخلی و بین‌المللی اشتراکشان را در این پروسه افزایش خواهند داد تا تداوم اعتبار آن تضمین شود. از سوی دیگر قرار است شام امروز رئیس جمهور کرزی با دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان دیدار کند. نمایندگان هر دو تیم امروز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در این دیدار روی توافق در مورد تاریخ برگزاری مراسم تحلیف گفتگو می شود. قبل از این اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله هر دو نامزد ریاست جمهوری روز یکشنبه با رئیس جمهور کرزی ملاقات کرده بودند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
هر دو دسته انتخاباتی ابراز امیدواری می کنند که رئیس جمهور کرزی شام امروز با دو نامزد دیدار کند و روی تاریخ برگزاری روز تحلیف رئیس جمهور جدید توافق صورت گیرد. تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی می گوید قرار است جلسه مشترک نامزدان در حضور رئیس جمهور کرزی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار گردد. طاهر زهیر یک عضو این تیم امروز به رادیو آزادی گفت اجندای این نشست را توافق روی تعیین روز مراسم تحلیف رئیس جمهور آینده، تاکید روی تسریع پروسه تفتیش و ابطال آرا و اعلام هرچه زودتر نتایج انتخابات تشکیل می دهد. آقای زهیر ابراز امیدواری کرد که تاریخ نهایی روز برگزاری تحلیف رئیس جمهور جدید در این نشست مشخص شود.
شامگاه امروز قرار است که میان هر دو نامزد در ارگ ریاست جمهوری با حضور رئیس جمهور و معاونانشان جلسه مشترک انجام شود. ما امیدوار هستیم که تاریخ قطعی مراسم تحلیف شامگاه امروز مشخص شود.
این در حال است که رئیس جمهور کرزی گفته است که 11 سنبله یا 2 سپتامبر برای مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید در نظر گرفته شده و قابل تمدید نیست. آقای کرزی به روز جمعه در دیدار با نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که برای مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید آمادگی کامل گرفته شده و باید این مراسم در 2 ماه سپتامبر برگزار شود. همچنان رئیس جمهور کرزی در دیدار روز یکشنبه با دو نامزد گفته است که حکومت افغانستان برای برگزاری مراسم تحلیف آمادگی کامل دارد و از آنان خواسته تا برای برگزاری این مراسم تلاش لازم را به خرج دهند. بس روی صلاحیت های رئیس جمهور و رئیس اجرایی در ساختار حکومت وحدت ملی یگانه مورد اختلافی میان دو تیم انتخاباتی خوانده شده است. در این حال تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی هم ابراز امیدواری می کند که نشست سه جانبه ساعت 7 شام امروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان انجام شود. فضل رحمان اوریا یک عضو این تیم به رادیو زودی در مورد چنین گفت:
احتمالاً این دیدار صورت می‌گیرد. قراری است که ساعت 7 شام باید صورت بگیره و هم در حد احتمال. ما امیدوار هستیم که ملاقات ساعت 7 بجا صورت بگیره، اما میشه کلمه احتمال در نظر داشته باشیم.
قرار بود مراسم تحلیف در 2 ماه آگوست برگزار شود، اما بر اساس تقاضای نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در کابل و همچنین هر دو نامزد ریاست جمهوری این مراسم برای یک ماه تمدید شد. قبل از این تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله اعلام نتایج نهایی انتخابات را وابسته به پایان روند تفتیش مجدد آرا خوانده است. اما دسته انتخاباتی اشرف غنی احمدزی بر انتقال قدرت در زمان تعیین شده آن خوشبینی نشان داده است. اینکه در دیدار نامزدان با رئیس جمهور کرزی روی تاریخ تعیین شده مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید توافق صورت خواهد گرفت یا خیر، پس از برگزاری این نشست بان پاسخ داده خواهد شد.
از پیام های شما
بر
برادر از ریاست جمهوری ها این مردم علاف کردن، تمام از کشور خارج شدم، سرمایه خورم های خارج میکنم، مردم از بیتاری به ستو آماد، نخرا بالا رفت، اینا چرا از خدا نمیترسم؟ به کار بکنن که اقلا در این مهم مجلس بین المللی از دست اینا نره.
انتخابات خیلی آن ما مردم افغانستان بالکل بلسر شده است، مصرف غشن میباشد.
کسی که نام خود مسلمان مانده هیچ درد دل مردم ها نمیشنوه و سنگ پاره میشه اینا ایت گوشای اینا کره.
خواهش مردم مامی است که هرچه زودتر سرنوشت افغانستان تعیین شوه، بر رأی مردم باید اعتماد گذاشته شوه.
ما یک مشکل داشتیم که حساب انتخابات هیچ معلوم نمیشه، بیکاری و بیروزداری خیلی سخت آمده.
تماما کارکنان دولت زمانی که حادثه بالای یک از ارگانها رخ بدهد ملامتی را به گردن پاکستان میندازد. آیا خودمان در مقابل وظایف و مسئولیت‌ها چی انجام داده‌ایم؟
نظر مردم را درباره تأخیر پروسه انتخابات شنیدید. ساعت 6:46 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. رقابت‌های تورنمنت 20 اووره کرکت میان تیم‌های پنج زون افغانستان در شهر کابل آغاز شد. رئیس کرکت بورد افغانستان روز سه‌شنبه در جریان آغاز این تورنمنت در کابل گفت که راه‌اندازی چنین رقابت‌ها می‌تواند در رشد کرکت مؤثر تمام شود. در همین حال شمار از بازیکنان کرکت به رادیو آزادی گفتند که هر تیم در تلاش است تا برنده این مسابقات شود. آرزو قیاسی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
مسئولان کرکت بورد افغانستان میگوید که راه اندازی رقابت های کرکت میان تیم های پنج زون کشور میتواند در رشد و تقویت بازی کرکت در این کشور مؤثر واقع شود. رقابت های بیساوره تورنمنت کرکت میان تیم های پنج زون افغانستان روز سه‌شنبه در میدان بین المللی کرکت در کابل آغاز شد. شهزاده مسعود رئیس کرکت بورد افغانستان در مراسم آغاز این تورنمنت گفت آنان تلاش دارند تا چنین مسابقات با معیارهای جهانی همه ساله راه اندازی گردد.
افغانستان کرکت بورد داره تیر کال پشان یوزل بیه.
امروز کرکت بورد افغانستان یک بار دیگر مانند سال گذشته تورنمنت بیساوره کرکت را میان پنج زون کشور آغاز کرد. من امیدوارم که مسابقات امسال در مقایسه با سال گذشته از هر لحاظ بهتر خواهد بود.
ان شاء الله تعالی دیر خی.
به اساس معلومات کرکت بورد افغانستان در هر زون تعداد زیادی از تیم‌های کرکت تمرین می‌کنند، اما در این تورنمنت تیم‌های برتر هر زون اشتراک دارند. بازیکنان شناخته شده تیم ملی کرکت افغانستان نیز در تیم‌های مختلف در این مسابقات اشتراک دارند. این تورنمنت با ترانه‌های خاص و شور و شوق تماشاچیان آغاز شد. در روز اول این تورنمنت تیم اسپینغر از زون شرق و تیم امیر از زون مرکزی به رقابت پرداختند. بازیکنان هر دو تیم به رادیو آزادی گفتند که برای درخشیدن در این تورنمنت تمرین‌های لازم را انجام دادند. آفتاب علم نماینده تیم اسپینغر و عبدالله محمدی بازیکن تیم امیر در مورد چنین گفتند.
انشالله ما آمادگی های کامل من را گرفته ایم تا بتوانیم از تیم خود دفاع کنیم و در این زمینه تمرین‌های لازم را انجام داده ایم.
کرکت داخلی ستون فقرات کرکت افغانستان است. در همین کرکت داخلی بازیکنان تیم ملی هم شامل است تا دیگر بازیکنان از تجارب آنان استفاده کنند و تشویق شوند و همچنان مردم نیز تورنمنت را تماشا کنند.
این دومین بار است که مسابقات بیساوره کرکت به سطح زون‌ها در کابل راه اندازی می شود. سال گذشته تیم کرکت اسپینغر لقب قهرمانی این مسابقات را به دست آورده بود. مسئولان کرکت بورد افغانستان با اشاره به اهمیت ورزش ابراز امیدواری می کنند که سکتور خصوصی به خاطر رشد کرکت در کشور با آنان همکاری کنند. به گفته مسئولان کرکت بورد، هم اکنون حدود 500 هزار جوان در افغانستان مصروف بازی کرکت بوده و این رقم در حال افزایش است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
ساعت 6:50 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از 7 شام تا 7 صبح دنبال کرده می توانید. در این قسمت برنامه مهمترین تحولات منطقه و جهان را دنبال می کنیم. از 2 هفته به این سو مظاهرات ضد حکومتی در پاکستان ادامه دارد. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و طاهر القادری پیشوای مذهبی پاکستانی در همین مدت مظاهرات هزاران تن از طرفدارانشان را در اسلام آباد سازماندهی کرده از نواز شریف می خواهند که از قدرت کنار رود. تفصیل بیشتر را در گزارش همکارم مقیم نایب میشنوید.
در حالی که مظاهرات ضد حکومتی هفته گذشته در اسلام آباد ادامه داشت، پارلمان پاکستان در جلسه روی خواست اعتراض کنندگان در مورد برکناری نواز شریف بحث کردند. در این اجلاس نواز شریف نیز حضور یافت. هرچند حضور نواز شریف در این جلسه پارلمان مختصر و کوتاه بود، اما نماینده های مجلس را روحیه داد. نواز شریف بعد از اینکه نماینده های پارلمان خواست معترضان را مبنی بر استعفای حکومت وی رد کردند، خاموشانه مجلس را ترک کرد. نواز شریف در نتیجه کودتای سال 1999 میلادی از پست صدارت پاکستان برکنار شد و به خارج تبعید گردید. او در انتخابات سال گذشته برای دور سوم خود را کاندید کرد و به حیث صدر اعظم پاکستان انتخاب شد. رای دهندگان به این امید که او میتواند نسبت به دیگر صدر اعظمان ضعیف قبلی پاکستان برای بهبود حکومتداری و حل مشکلات اقتصادی بهتر کار کند با او رای دادند. اما منتقدین نواز شریف میگویند او در آوردن اصلاحات بتی پیش می رود و ظاهرا از اردو کنارگیری کرده و با این نهاد نظامی روابط ضعیف دارد. این امر رقبای وی را جسور ساخته و آنان را تشویق کرده تا اعتراضات ضد دولتی را براه اندازند. محسن لیکهاری سناتور مستقل پاکستانی در این مورد به خبرگزاری رویترز گفت زمانی که مسائل در پارلمان مطرح نشده و به کوچه ها و سرک ها کشانیده شوند، این علائم حکومتداری نادرست را نشان می دهد. خبرگزاری رویترز در این گزارش می نویسد اگر اردو برای حل این بحران دست به اقدامات بزند، طوری که اکثریت انتظار آن را دارند، باز هم نقش اردو در حکومت ملکی تقویت شده و این موضوع برای صدر اعظم نواز شریف پربها خواهد بود. یعنی یک سال بعد از انتخابات باز هم نقش حکومت ملکی در پاکستان تضعیف خواهد شد. حکومتی که در تاریخ پاکستان برای اولین بار در نتیجه یک پروسه دموکراتیک به قدرت رسیده است. اکثریت متقاعدند که نواز شریف خود مسئول بروز بحران کنونی در کشور است. یک تن از ناظران امور میگوید از زمانی که نواز شریف به قدرت رسیده، مردم عادی پاکستان شاهد کدام پیشرفت در کشور نبوده و در ظرف یک سال گذشته به جز از لایحه بودجه سالانه حتی یک قانون نیز تصویب نشده است. در حالی که 14 ماه از به قدرت رسیدن حکومت جدید پاکستان میگذرد، تا هنوز پست های کلیدی خالی هستند. پاکستان وزیر خارجه ندارد و وزارت های دفاع و آب و انرژی و همچنان وزارت های اطلاعات و عدلیه توسط یک وزیر اداره می شوند. اما سخنگوی نواز شریف در این مورد می گوید حکومت در جستجوی کاندیدان لایق برای تعیین این مقام بوده و این پست ها به تدریج تکمیل خواهند شد.
همکارم مقیم نایب از انکشافات اوضاع سیاسی پاکستان گزارش می داد. از پاکستان سر به روابط میان ایران و عربستان سعودی می زنیم. یک مقام ایرانی تلاش دارد تا روابط میان ریاض و تهران را بهبود بخشد. رسانه های ایرانی گفتند که این گام خوب در جهت بهبود روابط میان دو کشور رقیب خواهد بود. مصطفی صدیقی با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
یک مقام ارشد ایرانی در عربستان سعودی است و تلاش دارد تا روابط تیره میان رقبای منطقه‌ای در خلیج فارس را ترمیم کند. این موضوع را رسانه‌های ایرانی امروز گزارش دادند. بر اساس گزارش‌ها، حسین امیر عبداللهیان معین وزارت خارجه ایران دیروز به سعودی رفت تا با شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه سعودی روی موضوعات مورد علاقه دو طرف دیدار و گفتگو کند. هنوز معلومات بیشتر در مورد این مسافرت در دست نیست. از هنگامی که حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران در ماه آگوست پارسال به قدرت رسید، این نخستین بار است که یک مقام بلندپایه شیعی از ایران به حکومت سنی عربستان سعودی مسافرت می‌کند. دنیای اقتصاد روزنامه اقتصادی ایران نوشته است که این سفر گام به سوی بهبود روابط میان تهران و ریاض خواهد بود. روحانی ابراز امیدواری کرده که روابط کشورش با همسایگانش مخصوصا عربستان سعودی بهبود یابد. دو کشور در مورد سوریه موقف متقابل دارند.
همکار مصطفی صدیقی گزارش می‌داد بعد از تأیید رئیس جمهور آمریکا تیارات این کشور پروازهای اکتشافی را بالای قلمرو سوریه آغاز کردند. این اقدام زمینه حملات هوایی آمریکا بر موازی شورشیان دولت اسلامی در قلمرو سوریه را مهیا می‌سازد. همکارم آرش همایون با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
قصر سفید میگوید بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا عملیات نظامی را در داخل قلمرو سوریه تصویب نکرده است و قبل از آن که وی همچوگام را بردارد به اطلاعات کافی در مورد شورشیان دولت اسلامی نیاز است. مقامات آمریکایی روز دوشنبه گفتند بارک اوباما پروازهای اکتشافی را بر قلمرو سوریه تصویب کرده است، در حالی که یک مقام دیگر میگوید همچو پروازها بالای قلمرو سوریه آغاز شده است. و نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس در اوایل ماه جاری میلادی ایالات متحده آمریکا حملات هوایی را بالای موازی شورشیان دولت اسلامی در عراق آغاز کرد و بارک اوباما تهدیدهایی را که در آن کشور متوجه شهروندان آمریکایی است و بحران انسانی را در شمال عراق اساس آن خواند. مقامات ارشد وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون میگویند یگانه راهی که میتوان تهدیدهای ناشی از شورشیان دولت اسلامی را کاملا از بین برد این است که باید در داخل سوریه نیز عقب آنها رفت. آژانس خبری اسوسییتد پرس می نویسد بارک اوباما از مدتها به این سو در برابر عملیات نظامی در سوریه مقاومت می کرد، گامی که می تواند ایالات متحده آمریکا را داخل کشور سازد که درگیر جنگ های داخلی است.
همکارم آرش همایون از انکشافات اوضاع سوریه گزارش می داد. رؤسای جمهور اوکراین و روسیه در آغاز یک اجلاس در مینسک پایتخت بلاروس دست همدیگر را فشردند. از ماه جون به این سو این اولین بار است که پیترو پروشینکو و ولادیمیر پوتین با هم ملاقات می کنند. همکارم ستار فروغ جزئیات بیشتر با شما دارد.
در این اجلاس بر علاوه این دو رهبر، رؤسای جمهور بلاروس و قزاقستان، الکساندر لوکاشینکو و نورسلطان نظربایف و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز حضور دارند. پترو پروشینکو و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور اوکراین و روسیه در آغاز این گفتگوهای چند جانبه در منسک پایتخت بلاروس دست یکدیگر را فشردند. پروشینکو گفت که او در جستجوی یک مصالحه سیاسی و توقف تهیه اسلحه به جدایی طلبان در جنوب شرق اوکراین است، چیزی که او آن را راهگشای صلح در شرق این کشور خواند. پوتین گفت که بحران اوکراین از طریق گفتگوها میان کیف و نمایندگان مناطق جنوب شرق اوکراین حل شده می تواند. از سوی دیگر نظربایف خواهان یک آتش بس در شرق اوکراین و رساندن کمک بشری به آنجا شد. پروشینکو پیش از ملاقات با الکساندر لوکاشینکو همتای بلاروس خود گفت امیدوار است که اجلاس منسک در راستای برقراری صلح در اوکراین کمک کند. وی گفت من امیدوارم که نتیجه ملاقات امروز در منسک رسیدن به یک توافق صلح خواهد بود. سپس لوکاشینکو در مورد کدام پیشرفت عمده محتاطانه صحبت کرد. پروشینکو همچنان گفتگوهای را امروز با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در منسک انجام داد. مایا کوچیانچچ یک سخنگوی کاترین اشتون در صحبت با مرکز خبر رادیو آزادی در بروکسل این اجلاس را یک فرصت برای بحث روی حل بحران اوکراین خواند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که این نشست زمینه را برای آغاز پروسه سیاسی در خصوص تبادل نظر روی حل بحران اوکراین فراهم می کند. آماده کار در هر چوکات هستیم. ما آماده ایم که با اوکراینی ها کمک کنیم که در بین خود به یک توافق دست یابند و روی شاخص های موافقت کنند تا در یک کشور واحد که به خصوصیات فرهنگی، لسانی و مذهبی تمام اقلیت ها احترام شود یک جا زندگی کنند. ما همچنان آماده ایم تا روی مسئله تمرکز زدایی قدرت کار نماییم. این همه باید مشروط به مذاکرات و توافق دو جانبه باشد. این اجلاس در حال برگزار می شود که اردوی اوکراین دهام تازه را بر روسیه به خاطر دخالت این کشور در تحرکات شورشیان جدایی طلب در شرق اوکراین وارد کرده است.
دوستان عزیز با شنیدن گزارش انکشافات اوضاع اوکراین می رسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود. شاد و کامگار باشید.